الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بنيته محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين المنقاد إلى يوم الدين. فالعشرة ما سوت غلوط رو در مسئل نماز بسر تأیید کردیم، هفت مشهور رو که هم شفع غلوط دارد و هم وضع غلوط دارد هر دو رو ما تأیید کردیم. حالا میایم قسمت سوم از غلوط که بیان کردن. عده ای از فقها فرمودن که در نماز وضع یه غلوطی هم بعد از رکوع هست، یعنی وقتی سر از رکوع انسان برداشت قبل از رفتن به سجده یه غلوط هم اینجا وارده. خب این قول رو ما براش مدرکی پیدا نکردیم، همونطوری که صاحب جواهر رحمت الله علیه دارن میفرماد ولن نقف علا مستند اینجوریه، ما مدرک روایتی چیزی از این جهت پیدا نکردیم. اگر منظور این آیان از غلوط غلوط اصطلاحی باشه، این همین غلوط معمول که دستها رو بالا میبره انسان و دعا میکنه، که جدن منظورشون از غلوط غلوط متعارف باشه، ما چیزی در نظر روایات پیدا نکردیم. ولی اگر چنانچه بلکه ما از اون طرف مسئله نه تنها روایات پیدا نکردیم بلکه از ادله و روایات برمیاد که غلوط خواندن بعد از رکوع اصلا ممنوعه. این طرف قضیهش خیلی مهمه که حضرات فرمودن غلوط به جا نیاد، بعد از رکوع ما غلوط نداریم، فقط به جز یک نماز که در اون یک نماز اجازه دادن که رکوع انسان که به جا آورد بعدش غلوط به جا بیاره، همون نماز جمعه. در نماز جمعه چرا فرمودن در رکعت اول یه غلوط داره قبل از رکوع، در رکعت دوم غلوط داره بعد از رکوع، در نماز جمعه هست وارد، اما غیر نماز جمعه در نمازهای واجب یا نمازهای مستحب دیگه بعد از رکوع ما غلوط نداریم. مثلا عنایت بفرمایید این حدیث شریف رو، حدیث معاویه ابن عمار، حدیث شش باب سه از ابواب غلوط، حدیث شش در جزء چهارم مسائل شیعه، حدیث معاویه بن عمار داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما اعرف غلوطا الا قبل الرکوع، حضرت من غلوطی را سراغ ندارم مگر اینکه قبل از رکوع باشه، فرموده که ما اعرف غلوطا الا قبل الرکوع، که انرو مفروض میگیره. حالا قضیه نماز جمعه جداگان خودش دلیل داره و الا رکوع همیشه غلوط قبل از رکوع، بلکه در بعض روایات نهی کرده حتی فرض نسیان، اگر کسی یادش رفت غلوط رو به جا بیاره آیا بعد از رکوع اجازه دارد به جا بیاره؟ حضرت همون نخیر نه هم در این کار. مثلا روایت که هست، باز روایت معاویه ابن عمار، که این حدیث پنج باب 18، حدیث پنج باب 18 از ابواب غلوط، باز در همون جلد چهارم رسائل، روایت از معاویه ابن عمار، متن حدیث اینه انه قال ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت فی الوقت، قنوت در نماز وقت چجوریه؟ قال قبل از رکوع، سوال کرد الواز قنوت در نماز وقت چه موقع است؟ فرمودن قبل از رکوع. قال قبل از رکوع، خود این همین عبارت جلو وقت بود، همین عبارت، یعنی اگر دیگم نمی فرمودن خود این عبارت مطلب می رسیده که باید قنوت قبل از رکوع باشه، سوال کرد الاخو اگر بعد از رکوع هم بود عبارت می گفت فقط قبل از رکوعه، حضرت فرمودن که قال قبل از طرف عرض بده قال فإن نسیتو، حالا اگر من یادم رفت رفتم رکوع یادم رفت، فإن نسیت عقل تو اذا رفعت و رأسی وقتی یادم رفت اجازه می فرمایید که بعد از اینکه سر عوض می تو برداشتم قلوت رو جا بیارم. قال الله اشان حضرت نکردید قبول اگر من فراموش کردم به این نفسی تو عقل تو رضا رفعت و رأسی. قال الله حضرت قبول نکردید. عمر مرحوم صاحب وسائل نقل می کنه از مرحوم صدوق می فرماید که صدوق اینطوری گفت قال صدوق انما منع الصادق علیه السلام من ذلك بالوتر والقضاء اینی که آقا می‌فرمایه امام صادق سلام الله علیه منع کرده از قنوت بعد از رکوع در نماز صبح و نماز وتر حمله نکنی. انما منع الصادق من ذلك بالوتر والقضاء خلافا للعامه این برای خاطر یک مخالفت با عامه داشته. چرا؟ لأنهم یفتون فیه ما بعد از رسول بعد از رسول اونا فتوا دادن که در این دو تا نماز، نماز رفع و نماز قضا اونا که بعد از رسول جاوز میشه. خب اگر این تو باشه دیگه حسابی مرد ائمه ما بیست که موضوعیت شما دیگه با اونا همکاری نکنید فرموده به این جهت. و انما اطلق ذالک فی سایر صلوات حد چطور شد مطلق گذاشته شده در سایر نمازها اونا دیگه اشاره نشد فقط نماز صبح گفتن نماز وقت رو گفتن. چرا؟ و انما اطلق ذالک فی سایر صلوات لأن جمهور العامه لا یرون القنوت فیها چون جمهور عامه در اونا قنوت قائل نیستن اونا قنوت رو فقط در دین میدونن. گرچه میگه اخیرا بنده رفته بودم مکه سال گذشته پاس سیاست مثل که نمیدونم حالا اینا من شدیدم به یکی دو تا از این آخوندها شدم تحقیق کرده هاشون با من یه خود نشستم مذاکره بحث علمی کردن اینها رو من گفتم که مثل که اخیرا اینا متعبده به قنوت شدن. حالا میدونم علمای فعلیشون مثلا رأیشون برگشتید من دیدم که نمازهای واجبشون هم قنوت میخونن در حالی که ثابت افکر قنوت نمیخوندن. با دیدیم در که قنوت هم خوندن و اینها مثل این که اون آقا میگفت که مقدار قاضی مفتی اعدن ما نظرش برگشتید که نه مثل که در نماز میشه قنوت آورده میشه. علا کلها این ما عملا دیدن حالا حضرت کنم بنابراین آقا میفرماید اونا علتش این بوده که نداشتن. پس بنابراین ما قنوتی بعد از رکوع در نماز وقت نداریم. پس اگر منظور آیون از قنوت قنوت اصطلاحی نباشه چون خود قنوت به معنای دعا یک نوع معنی دعا اگر قنوت منظورشو خوندن دعا باشه که بعد از رکوع دعایی خوانده بشود در نماز وقت اگر این معنا منظورشون باشه چرا؟ ما در این رابطه روایت هم حدیث هم داریم. حدیث در بهار در جلد 18 بهاره البته از این جلد قدیمی ها که اونها آدرس داده شده در جلد 18 بهار از طبع کمپانی صفحه 591 من دیگه از بهار جدید نکنم از این حال کجا و در این روایت این هست روایت این مقدار شربته جواهر نه کرده طبعا همین یکی که صد روایت شما میخونم بقیهش نیمون دعای چیزی اونجا دارد که نه کرده کلینی به سنده نه میکنه که انهو کان ابوالحسن الاول علیه السلام حضرت موسیم جعفر سلام الله علیه دارد یقولو بعد از رکوع حضرت بعد از رکوع می فرمودن هازا مقام من حسنات من حسنات نعمت می از مقام کسی است که حسناتش نعمت از طرف توی اگر چیزی هم دارد از طرف تو دارد. وقتی دعا مفصله حدودا شاید نزدیک 5-6 خط ساعت جواهر نقل کرده از دعا من نوشتم بیا حالا بزرگ دعا بودید نداره این یک مزدور این باشه که اون مسئله این از بسته این دو دعا شکاری نداره دو خانده می شود ولی این رفته به قنوت نداره قنوت اصطلاحی باشه. پس این مسئله به همدلله تمام شد. آخرین مسئله که ما اینجا داریم دیگه بعد سلامتی تمام میشه بریم دیگه عبارت وقت شرایط خدا بخواد، هشتمین تنبیه که اینم از خدا در قرره و آیان از قدیم والعجاب از زبان مرواز برجبی آدم که هم دیگه بحث بین علما بود در رابطه با نماز قفیله، این شما شبها میخونید اینها قفیله آیا خودش چجوریه؟ نماز قفیله رو میشه جز به داخل مغرب حساب بشیاده؟ این هم مسئله خوبیست که نوعه آدمی که مثلا حال ندارن پس کنید که بخوان 6 رکعت نماز بخونن، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نافله قفیله، مثلا 2 رکعت قفیله رو به جای نافله مغرب حساب کنن، دو تاش تداخل میشه. یه مسئله قدیمی هست نتیجه داره و از ما اینجا هشتمین قرارش دادیم، گفتیم از سامن هشتمین از تنبیهات در بحث تنفل بین المغرب و العشاء، اون نافلهی که بین مغرب و العشاء هست به صلاتین من القفیلت و الوسیه دستور وارد شده، دو نماز بین نماز و نماز و العشاء وارد شده، یکی قفیلت یکی نماز وسیه، این دو تا نماز را خیلی تو روایات تأکید کردن. بحثی که در این موضوع میخواییم بیان کنیم از چند جهت بحث میشه، یکی این که اصل مشروعیت قفیله که میبینیم مشروعیت قفیله به چه صورت، بحث دوم در این که آیا قفیله نافله مستقل است یا این همون نماز نافله مغربه، جدا نبود نافله مغرب دستی داره این طوری بخون، یه بحثی که داره باید صحبت بکنیم. بحث دیگری که حالا اگر برفرض هم نافله جدا باشد آیا میشه که جز به نافله مغرب احتسابش بکنیم یا نه، حالا برفرض این نافله از مستقله قابل احتساب هم هست یا قابل احتساب نداره، این سه تا بحث هست که در اینجا میخواید سید صحبت بکنیم. بحثی که در این موضوع میخواد بشه باید منوطه به این که روایاتی که در باره مسئله قفیله وارد شده این روایات خوانده بشود تا بحث رو وارد بشه. روایت یک روایتی است که صدوق نقل میکنه، حدیثی که صدوق نقل کرده، آدرس این روایت عبارت است از حدیث 1:20 از ابواب بقیت الصلوات المندوبه، حدیث 1:20 از ابواب بقیت الصلوات المندوبه جلد 5 وسائل شیعه، در جلد 5 حدیث اینجا توی وسائل نیست. روایت به این صورت نقل شده، مرحوم صدوق نقل کرده، از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال تنفلوا فی ساعت الغفله، تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین، در ساعت غفلت نافله به جا آورید ولو به دو رکعت سبک، ولو برکعتین خفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامت، این دوتا باعث میشه دار الکرامت نصیب ما بشه. قال وقتی خبر آخر دار السلام به جای دار الکرامت، دار السلام گفته و هی الجنه. خب ساعت غفلت چیه؟ و ساعت الغفله ما بین المغرب و العشاء الاخر، آقا فرمونی ساعت غفلت دینه، این ساعت رو بهش میگن ساعت غفلت. این عبارت داره تنف داری، عبارت دیده تنف داری در این ساعت نافله به جا بیاری. این روایت ها رو بررسی کنیم که ببینیم چرا این آیون میگن که نمیشه این رو به نافله مغرب حسابش کنیم، برای چی میشه؟ انصافش روایت رو با دقت ببینیم چی میشه، این داره تنف. و همین حدیث رو به همین کیفیت با سندهای مختلف در علت ثواب الاعمال معانی الاخبار هم دست کرده، همین روایت که الان اینجا برابر این روایت به چه سند چند سند از سندهای مختلف روایت نقل کرده من دو صدوق اینجا هست، یه روایت هم در مصباح مرحوم شیخ رحمت الله علیه وارد شده که اینم حدیث دوه همین باب 20، همین باب 20 از ابواب بقیت الصلوات المندوبه حدیث دومشه، از مصباح شیخ نقلیده، عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى بین الاشاعین رکعتین، هر که بین الاشاعین دو رکعت نماز بخواد، یقرأ فی الاولى الحمد، در رکعت اول حمد بخونه، و ذنون الزه و مغاز بخونه، و ذنون الزم از دعا، و این دعا رو بخونه بعد از سوره مرضیه الى قوله و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی تا اونجا بخونه. وقف ثانیه یعنی در رکعت دوم، وقف ثانیه الحمد، سوره حمد رو بخونه، و قوله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا بیکون آخر الى آخر الآیه. فاذا فرغ من القراءه، وقتی قرائت خارج شد، رفع یدین، دستشو بلند میکنه و قال اللهم انی اسالک به مفاتح الغیب، همون دعایی که عنایت داری که خوانده میشه به مفاتح الغیب الله، دعاش نمیخواد بنویسی لا یعلم و الا انت، صلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا، اللهم انت ولی نعمتی، اون دعای دومه، اللهم انت ولی نعمتی، تا آخرش لما قضیت آدی، بعد و سأل الله حاجته، حاجتش از خدا بخواهد، اعطاه الله ما سأل، خدا اون چیز خواسته به اون مرحمت. خب آقایی رو فرمودی روایت الان این روایت جوری خط بوده نظر شما با نافله مغرب نسخده، مثلا نشه تو نافله مغرب بیاری من صلا رکعتین بین الاشاعین، حالا این صلا رکعتین نمیخوره که هم نافله مغرب آدم میاره این دعاها پیش بخونه، بگیم نه این مثلا حتما صلا رکعتین جدا نگذاره اینجوری باشه. این روایت هم داری در ذیل حدیث اول بنا به نقل ثواب الاعمال و معانی الاخبار، حدیثی قبلی خوندن، یک اضافه ای را هم نقل کردن و اون اینه، قیل یا رسول الله و ما ساعت الغفله، آج ساعت غفله چه موقعیه؟ قال ما بین المغرب و العشاء، اون در روایت اول این هم اضافه میدونی، این بین رو میگن ساعت الغفله، پس هر نمازی که تو این ساعت آورده بشه میشه قفیله دیگه، میشه قفیله دیگه، ساعت الغفله قفیله، لما صبح میگن قفیله بل قفیله، برای که در این ساعت میخواد آدم نماز بخونه، این هست رو دیگه عرض شود این که و یا همینجور مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل کرده در ذیل حدیث دومی که الان مال مصباح براتون خوندم، همین که دعاهار داشت، مرحوم سید در کتاب فلاح السائلش همین که نقل میکنه، بعد آخرش این جمله رو هم داره اضافه کرده، فرموده لا تترکو رکعتی القفیله، تک نکنید رکعتی القفیله و هما ما بین الاشاعه، این ترک میشه لا تفتید رکعت اوفله، ترک نکنید و این ما بین از حالا بگیم این رکعت اوفله این حتما به دو رکعت بیشتر میمیش، نه این از خوبی که امام پیغمبر امون صدلو ولو به رکعت مگه آقا افتر روایت داره این نخوندم امون تنف صدلو ولو به رکعت چه اشکالی داره اینجا حضرت بگه لا تفتید دو رکعت اوفله را این ملاقات نداره اگه چهار رکعت هم آوردن دقت بکنید را موجودی که به درد الان عملت میدن میکنه آقا چه اشکال داره بگیم چهار رکعت نافله را آوردن اشتا قفیله باشید چرا؟ برای که حضرت اینجوری میگه لا تقربوا صلاة الركعتين این قومه به اعتباری که حضرت فرمود که بخوانید نماز در این ساعت رو قبل ولو به رکعت اینجا حضرت بگه ولا تقربوا ولو به رکعت ولا تطلو صورت القبیله رو و اگر این طور باشه چه اشکالی داره که بگیم نافله محرم رو بگیره؟ ایرادش چیه؟ بلیزا به نظر بنده حالا من از اول دقیقا چیدم که بعد که میخوام وارد استدلال میشم بگی شما مستحضر باشید. بنابراین اینم یکی و همچنین باز مرحوم سیر طاووس نقل کرده در همون کتاب فلاح الصائغ به اسنادش عن اسماعیل ابن ابی زیاد نقل میکنه عن ابی عبدالله عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوا فی ساعت الغفله. ببینید عبارت رو صلوا فی ساعت الغفله ولو رکعته. هم عرض بنده رو داد بشن پیغمبر اون در ساعت غفله نماز بخونه ولو رکعته. این بشن نمیرسونه که این نماز نافله که بیاری نافله ایست که بهش قطعیه گفته فرده سرد فی ساعت الغفله ولو رکعتین و اینهما شوردان دارد کرامت. اگر ان شاء الله بخونی خداوند شما رو داره کرامت میده. اینم حدیثش آدرس دیگه. این دو سه تا حدیث که الان بعدا داریم میخونم آدرسش در مستدرک مستدرک الوسائل جلد اول باب 15 این حدیث اولیش بود. دومش و بعد سومش هم بعد همینجوری میخونم دیگه ردیف حدیثاش. این حدیث اول رو خوندم. حدیث اول باب 15 از مستدرک الوسائل. این یک روایت دیگر نقل کرده حدیث آخر باز نقل از به اسناده عن وهب او عن سکونی نقل کرده عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تنفلوا فی ساعت القفله. آقا فرمود در ساعت القفله نافله بجاز. تنفلوا فی ساعت القفله ولو برکتین خطفته ولو برکت سبون به اینهما یورسان دارن کرامت. بعد سوال کردن اینه یا رسول الله و ما ساعت الغفله؟ ساعت الغفله چیه؟ قال بین المغرب و العشاء. این هم باز روایت به نحن تنفلو آمده ولو برکت میخوره بومده. حدیث دیگر که سومی میشه باز تو همین باب سومی و فی حدیث آخر بعد قولش گفته که دار و کرامت بورس میشود قیل یا رسول الله و ما معنا خفیفتین. آدمی که فرمی کسمل و سبکترم هست بخوان برکتین خفیفتین و ما معنا خفیفتین قال الحمد و وحدها. بخواند حمد تنها هم یه دیگه سوره باش نخواد الحمد و وحدها. دیلی و رسول الله این نماز من چی بخواند؟ فمتا و صلیه ما این نمازی که فرمودید ولو به رکعت این ولو به حمد تنها بخونم چه بخونم؟ قال ما بین المغرب و العشاء همون مامین مغرب میشه. این نمیخوره به نافله مغرب هم باشید که حضرت با دیگه این نمازو بخوانید. این همه تحریف باشه حتی و این که آما نافله مغرب و یادشون باشه در نافله مغرب آن یادشون باشه قبل از گفته بودیم حتی صحبت کردن هم کراحت داریم یادتونی که گفتیم بعد از مغرب نافله مغرب میخوانید صحبت نکنید در حالی که در نافله دیگه دستور نرسیده بودا در نافله مغرب دستور. بعد به نظر اون نهی از صحبت کردن که فرمون کراحت داره برای که اون صحبت ها موجب غفلت میشه و اون وقت میدیدن اون وقت میدیدن. ولی داری که خیلی آدار داریم به آگر داری شما مثال کنون واقعا ما شالله با این حوصله این شد باید کلا واقعا چه آدم حوصله هایی ما شالله یک مرم و نیستی رفته بحث ها رو چنان امیر وارد شدید که این مسئله که هرکی آدم مدون ساعت جواهر دو سه برم الله بخ. چه مردانی بودن راستی تعجب و واقعا چه عقیقتی داشتن. آقا وارد بحث به قوغا کرده برای صاحب جواهر چقدر احتمالات وجود این آدم میفهمه چقدر زحمت کشیده بودن راستی
بنده این از این نکته که الان من داره اشاره میکنم، من این کتاب ها رو دیده رو همه رو مطالعه کردم همشون، این جهت اینا اشاره نکردن. من به نظر دو سه نکته ای که در نماز با قیله به ذهنم آمد دیدم در کتاب بزرگوار به زید چشمم نخوده که اینه که در این روایت ها من نگاه کردم، دیدم اون روایتی هم که داره که صحبت نکنید بعد از نافله مغرب، بعد از نماز مغرب و نافلش مگر انجام بدید، استبعاد نداره به اعتباری که تکلم اونجا موجب غفلت میشه. این به این مناسبته که این میخوره به همون نماز و قفله باشه که نافله مغرب اون باشه. و یه نکته دیگه همین که در نماز قفله اون روایتی هم که اینا نقل نکردن، حالا البته من در اکثریه به نظرم دیده بودم و اونجا داره الان ما باید اونجا هست مرمون نراقی هم نقل کرده در محترم الغروب، ولی در مسائل به چشمم نخورد. حالا با شما اگه رو دیدید اینجا الان به چشمم نخورد میبینم که این هم جز به عدنده نماز قفله میشه گذاشته میشه. نماز قفله اون روایت میست که از حضرت سجاد صلی الله علیه زین العابدین وارد شده. اگر نظر مبارک آیو باشه در جریان قضیه مجلس یزید ابن معاویه، مرحوم وقتی که یزید اون عمل رو دید و حالا یا خواب دید برای چی شد و چی رو حالا کلها هست با قول خودش که مثلا حالا دیگه پشیمان شده بوده از کرده خودش اونا پشیمان شده اینها، بعد اونجا آمد به حضرت سجاد سلام الله علیه از کسی هم در سوال حالا من چه بکنم چه بکنم که خدا من رو بیامد داره اینها، آقا فرمود توبه بکن، اگه توبه حقیقی باشه درست توبه بکنه خدا از سر تصدیق رو میکنه. و وقتی که فرامت رو یکی قبول نکرد خودش بدبخت و بیشرف میدونم که به جنایتی کرده دیگه توبه به درد می کنه، به حضرت از کس رو باید نمونه دست بردید نشانه دارم من از کجا آفته فهمم شما باید توبه بکن توبت هم قبوله، من از کجا این مطلب من یک دستورالعملی بدید که من بتونم با اون دستورالعمل نسید. حضرت دستور نماز قفیله رو داد، دستور نماز قفیله حضرت فرمودن که اگر بین نماز مغرب و عشا این نماز قفیله رو بخونید این طور سال دارو کرامه خوش به حال شما که موفق در خوندنش هستید و خواهید بود ان شاء الله بخونید، عمدن تذکر میدن که بخونید. این خیلی حق حضرت یا اینو دیگر اونها حضرت فرمودن که اگر نماز قفیله رو بین مغرب و عشا بخونید امید این حق ایجاد شده. اینجا بود که دیگه میگن حضرت زینب سلام الله علیها خیلی ناراحت ها صدا در سر برادر و سید رسول با این همه مصیبت هایی که اون وارد کرده این همه داغ هایی که اون داشته شما هم داره باز این راهنمایی که اون داره حضرت عمه جان اصطلاح ناراحت نباش، ما مسئله این وظیفه داریم که بگیم ما خانواده رحمت، خانواده کرم، خانواده عقل باید خوش سعادت یاد بگیم آین اهل ما از این فرمایش از سجاد بهترین درس برای ما بود. ما خانواده کرم و عقل ما نباید در این چیزا بلکه این حالا که تو اینقدر متأثر شدی بدان مطمئن باش هم بگید این توفیق خواندنش رو پیدا نخواهد موفق نمیشه. و همین هم نفس درجه هر وقت یزید ملعون میرفت نماز و قفیله میخونه زلزل شدید میکرد میشسته بودن نماز رو بخونه. این دقیق اسکر در اونجا من دیده بودم در یک مطالعه می کردم از اصلا خیلی منبع یا بزرگات خداوات می نوشتن مثلا این رو جز به عدله ای در قرآن نماز قفله آورده نشده، در حال این هم از عدله هایی که خیلی خوبه دیده است این نماز قفله اینقدر اهمیت حالا از اصلا شاید هم باشه بازم من می خواهم بگم من دو تصور رو نکردم به این و به این هم نار می خواهم بگم ولی این هم مثلا هست جز به عدله من انشاءالله باشه پیداش بکنم میارم مدونم اینه که از این نکات یه مسئله استفاده میشه که این ساعت القفله یه ساعتی که نفس تنفل و آوردن نافله باعث میشه که انسان را از اون قفلت بیرون بیاره. آقایی فرمودید بنابراین اینم که روایت دیگر هست روایت حدیث جابره، حدیث جابر که اینم آخرتش حدیث پنجم باب 36 از ابواب تعقیب این دیگه در جلد چهارم وسائل شیعه است، در جلد چهارم این کتاب وسائل همراه من آوردم عرض شود. اینم داریم که اینم روایت جابر هست وارد شده بله از این روایت نیست و به اسنادی انجابه یعنی متن صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناد خودشون از جابر نقل کرده عن ابی جعفر علیه السلام قال ان ابلیس انما یبث جنون الليل من حین تغییر شهر شیطان لشکر و بشون خودش را حفظ می کند از زمانی که آفتاب خروج می کند ان ابلیس انما یبث جنون الليل من حین تغییر شهر الى مغیر شفق زمانی که تا شفق فیض می کند یعنی اون تاریون سرخی که در طرف مغرب هست بعد از اینکه او غروب کنه اون رو میگن شفق اون روشنایی و قرمزی که در مغرب فرق دو ساعت از شب یه ساعت خوردی از هم رفته اون قرمزی دیگه در طرف میشه من این فقیر شب الامدی به شفق و یبست و جنود و نهار من این فضل الفج الامطلع شب لشکر روزش را از نماد طلوع فجر تا طلوع آفتاب موقع خرد و ذکرد ان نبی الله علیه السلام کان یقول پیغمبر خدا علیه السلام علیه که تعلیم کرده یا صلی الله علیه مثلا و ذکر ان نبی الله علیه السلام کان یقول آقا میفرمود که اکثر ذکر الله از وجل زیاد ذکر خدا بود اکثر ذکر الله از وجل فی هاتین ساعتین در این دو تا ساعت بین مغرب و عشا و بین طلوع فجر و طلوع شب زیاد ذکر خدا بگید ذکر الله فی هاتین ساعتین فانهما ساعتا قبله این دو تا وقت ساعت قبله فانهما ساعتا قبله و تعوذوا به یا تعوذوا بالله عز و جل پناه به خدا ببرید من شر ابلیس و جنوده از شر شیطان و شر تناب نه تنها خودتون پناه دارید و عبدو سبار لا اله حتی بچه هاتون هم پناه دارید و عبدو سبارکم فی هاتین ساعتین در این دو ساعت حتی بچه ها را اگر میتونید اینا را از بیدارشان کنید مقصد اونهایی که به حد نیست که میشه برای نماز اینا را بلند کرد اینها اینا را بیدارشان کنید که در این ساعت بیدار باشد و عبدو سغارت و فیها این ساعته تا این نهما ساعت ها قبله اینا ساعت قبله ده پس به سواتی هم نداره حتی نافله ایتی بسید صبح هم با خیلی شکسه بشکن اصلا این عبارت از کلمات عیمه قربانشون بشن استفاده میشه اصلا قفیله رو برای همین جهت اسمی قفیله گذاشتن چون بلد از این ساعت القفله بشکن بداریشون باشه وقتی این ساعت جواهر خدا رحمت این کنه رو تطبعش که ماشاءالله داشته ایشون یکی از روایاتی هم که ایشون آورده از اون آیه مبارکه قرآن استفاده کرده دخل مدینه ساعت غفلت من اهلها بر اون ساعت ها میگه در ذهن این آیه روایت وارد شده که موقعی که وارد شده در مدینه ساعت غفلت داشته از که موسی وارد شده همون ساعت بین مغرب و عشا که اونشون هم ساعت ها نقل میکنه در ذهن این آیه شده اون هم بیاره که اون ساعت غفلت پس نه تنها در روایات تعبیر به غفلت شده که انهو میخواد دیگه حتی آیه قرآن در اون ساعت رو به نام ساعت الغفله نامزد کرده دخل المدینه فی ساعت غفلت من اهلها ها مدومش اون ساعت غفلته که حتی در قرآن هم آمده بنابراین حتی تنقل در اون ساعت که بسا به نام این میشه که نماز قفلیده باشه خب این مجموع روایاتی هست که در قاب قفلیده من یک چک و بزرگ همه رو در اتون آوردم تا بررسی بکنید ببینید اینها چجوریه عرض می شود که مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا خدا رحمتش کنید اول کسی که این فرمایش رو کرد و نقل کرد من رو عاشق جعفر که ازش تعبیر می کنند با استاد الاکبر صاحب جواهر رو می دیگرم مرحوم عاشق جعفر نقل می کنه که با بعضی از فقها ها نمیدونم اون بحث چیه، متاسفانه من خیلی گشتم که این بحث چی بود. این حرف اول زد ایشون نقل میکنه که بعضی از فقها ها مسئله نماز قفیله را ادعا کردن که همون نافلت المغرب، همون نافلت المغرب. خب من دفتم تقرسش که بیدم این چیه، گشتم آقابت چیزی که دستم گرفت و نصیبم شد فل جمله، دیدم مرحوم صاحب مدارک رحمت الله علیه از کسانی بوده که این احتمال رو گفته و بگشت به طرف دیده که فرمودن به نظر من بعید نمیاد که نماز رو گفته این چیز جدایی نباشه، چیز جدایی نباشه. این همون مرحوم شهید اول در ذکرا ایشون میاد میگد که اصلا به نظر من نماز قفیله ای که درش این دعاها وارده غیر اون نمازی هست که درست از نماز میخوانه خفیفته در اون بیاری هم داخل اصلا رفت نداره. این که از نهو میخواد بگه ما هشت رکعت نماز باز بخوانیم مطابق فرمایش شهید اول در ذکرا، هشت رکعت چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعت به نام قفیله، دو رکعت هم به نام خفیفته که در اون روایت داشت که حمد تنها بخوانه. اصلا شهید فرمود اصلا قفیله این نیست که آیین میان کنه، قفیله اونه، اونی که حمد خالی میخونن اون قفیله هست، نه اینی که دوشتهای وزرمونه ازده هده بخونه اشتباه کردن. این وزرمونه ازده یه نماز جداییه، عجیبه. مرمون ساعت پیشون رو این طرف قضیه واقعه خیلی عجیبه، خصوصا مرمون شهید اولی توی وقت ساعت جواهر. حالا اگر حالشی داشته باشید مطالعه بکنید، خدا رحمتش کنید، ایشون بالا ببره پایی ببره گاهی میاد مقابل شهید پاییسه که نخیر به نظر این لفت که باید و قفیله با اون نماز دو رکعتی امام هم یکی باشید. بعد هی وجوهات رفت کنه، آخرش باز میاد میگه بعید از این حرف شهید درست باشید که این دوتا باشید، نه اصل عدم این است که وحدت نباشد و متعدد است و بنابراین پس شای حرف شهید هم بجاست. دو رکعت قفیله جدا غیر نافلت و مغربه، غیر رکعت این حضرته باز دوباره بر میگردد و میگه و یک فرق کنه این که نه ما اگر از برخص بناس کتا میشه باید کم ببرگیم باشه. خدا رحمتش کنه ایشون میسی که نمیدونم چیزونی که هی گستره بدن اینجا هی بالا پایین میکنه هی اخبار و روایات اینها. اما اینه بهتون گفته باشد صاحب جواهر نمیره زیر با که نافله مطلب رو بشه جز فعل حساب بشه، من حرف مطلب رو عدا کنم ایشون نمیره زیر با این دیرم بود که نافله مغرب بشه قفیده باشه قبل. مرحوم سید رحمت الله علیه در قرب اینجا نگرد، در اینجا مقصره نداره، بعد از این نماز واجبات تمام میکنه میره که نمازهای مستحبی، در نمازهای مستحبی که میرسه نماز قفیله رو بیان میکنه، در آخر خط وقتی که تمام میکنه نماز قفیله دستوری میده میگه و ظاهر منها، ظاهر به دست میاد از این روایت به دست میاد که نماز قفیله غیر نافلت المغرب است. اما بلا یجبم واجبم نیست این رو جدا من اون سیه اونجا این میگه نه نمیخواد واجب از ظاهر هم باید در جدا، ولی واجب نیست که حتما جداش بکنی، نه حرف سیه نیست یه بدش نمیاد بیاد که تداخل بشی. ها از اون طرف بعضی از علمای فقها ها گفتن باید تداخل چطور؟ من حتما باید بگیم که نافله مغرب و خیلی بیاد حق نداری جدا بیاد، شما الان اون برای میفتید ما از این طرف میفتید. خب برای چی؟ برای که اگر کسی بخواد و خیلی را جدا بیاره از نافله مغرب، این باعث که وقت نماز عشا نافله آورده باشه. جایز نیست که نافله آوردن در وقت نماز واجب لاید تطبعه فی وقت فریضه لایتی از اینجا به روایات که داری که نافله رو تو وقت نماز واجب نیاری،
در
واجب مزیت
این مسئله
منکره بود، در واجب موثق منکره بود. حتی حالا کجا بود ما مزیت رو نداریم که دستور این آقا ما در وقت نماز فریضه نافله نیاد. خب من اگر میشه نماز مغرب بخونم، برم چهار رکعت نافله مغرب رو بیارم، بعد مخصوصا اون دو رکعت مقیله، دو رکعت حمد خفینه که خواهی گفتن، بعدا انشاءالله باید تو بگم نماز مغربی از خیلیم داریم دیگه، به اون خدا میده برکت. خب من اگر بخوام ده رکعت نماز بخونم با نماز مغرب، آخه وقت اونشا داخل شده قطعا به چطور میشه و شما جایز این تنفر در وقت غریزه این اشکال داره؟ بس بنابراین با چکار نه بود چهار رکن آقا بیشتر دریا نماز وسیعت بردارش نافله مغرب. خیلی خوبه همون نافله مغرب، وسیعت هم همون باشه، قفیله هم همون باشه، هر دو رو داخلی هم بکن. چه اشکالی داره آقا؟ تداخلش بکن، هم تعبیر کردی نافله مغرب رو، هم تعبیر کردی قفیله رو، هم تعبیر کردی نماز وسیعت رو، هم این که عملم کردی که نافله رو در وقت فریضه نیاوردی. روشن چی میگم؟ جب بگه فرضا آیون که یه خود مفتاد بودن در پایان میگن که ول احوه میترسنا، میگن احوه میگه نماز را تداخل بکنه با نافلت این مغرب به قصد رجاع مسئولیت احوی میاره، میترسنا که جداش میکند، میگن بیارید تو نفله مغرب هم نماز رو قفله حساب کنید، اما به قبولی چی؟ به رجاع مسئولیت که مبادا در وقت فریضه گرفته بشید. این رو نداره، این برای تعنون مثل قصد قربت مطلقه آمون میشه، قصد قربت مطلقه که خدایا اگر این قفله خودش در این تداخل شده بشید، اگر نیست از نظر وقت فریضه ما خواهی نکردیشه، بس این رو تا قبول کن به جای قفله، به اعمال قدرت الله بیاره. این مثلا از این حقا اینجوری دادن. حالا ان شاء الله دوباره این بحث فردا برمی‌خوریم دیگه. و حالا ما علیکم
السلام. نماز مغربی اشاره که گفت خیلی میگه وقتی گفت خیلی
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله وأشرف بريته محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآسل ومن الدين. بل از شود که مسئله تداخل اگر بشود که بگیم که نماز فریضه را انسان تداخل بکنید با نافلت المغرب، اشاره کردم که چند خصوصیت خوب داره. یکی از جمله اونها این بود که اون دست از آیانی که قائلن تطوع در وقت فریضه جایز نیست و یا اینکه کراهت داره، بهرن ما به اون مسئله عمل کردیم. انسان میتونه بعد از مغرب چهار رکعت نافله مغرب بخواند با همین خصوصیتی که اشاره کردم، که یکی دو رکعتش رو همین نافله قفیله حساب کنید. این یک جهتی بود که دیروز اشاره کردم. البته اگر اصل مبنا را تطوع را در وقت فریضه یا حرام بدانیم که بعضی ها گفتن و یا اینکه مکروه بدانیم. و اما اگر این مبنا را قبول نکنیم کلن که ندیگه این جهت تعیید در مسئله قرار نمیگیره. و از جهات دیگهی که باز معیدات مسئله هست اینه که اگر ما تداخل قبول کنیم چه بسا اون اشکالی هم که شده که اگر بناست نافله ی قفیله جدا باشد از نافلت المغرب، پس دیگه عدد نوافل یومیه ما از 51 تجاوز میکنه. شما فرمودید که نوافل یومیه 51 رکعته، در حالی که بیشتر میشه رهرن میشه 53 رکعت مثلا. بیایم بگیم با اون عدد هم نمیسازه، ولی اگر تداخل بشه هیچ اشکالی دیگه نداره، منافات با اون دلیل هم دیگه نداره. این هم عرض کنیم که تأییدش خوبه، ولیکن این باز روی اون مبنایست که ما قبول بکنیم که نافله قفیله هم جزء نوافله یومیه. و الا ممکنه کسی بگه که اون ادلهی که فرمودن 51 رکعت نافله داری نوافله یومیه را بگن، نه نوافلی که مثل نافله قفیله هست و یا نافله بعدی که صلات و وصیه باشه که بعدا اشاره کردیم اون ممکنه نگیره. پس بنابراین اینها وچه تاییدش هست اگر رو این مبنا بیاییم مطلب رو بگوییم. از شبت حضور بلی بهترین راه تداخل همون است که من دیروز خدمتون عرض کردم که مرحوم آجا عظام رحمت الله علیه دلشون میخواد از اون را جلو بیاد، از باب اینی که اگر ما دو تا امر داشته باشیم ولی یک امر ما امر مطلق باشه و یک امر هم امر مقید باشه، اینجا اگر تداخل بخواد بکنه و این امر مطلق با امر مقید اشکالی نداره. مثلا مرحوم حاج آقا رضا این مثال زده، فرموده اگر مثلا به شما گفتن که اعط زیدن درهما، به زیدن یک وزه یک درهمی بده به دلیل اطلاعی، چی نمیدونی که فلان موقع ساعت کذا به زید میتونن به فلانی یک درهم پول بده، بعد به دلیل دیگر آمد گفت که اعط زیدن درهم مخصوص مثلا درهم کذا بش بده. اینجا مرمو آجا آرزا میفرماید که اگر در همون ساعت که بهش امر کرده بیاد اون درهم مخصوص رو بده، همون ساعت گفته برو بده بده، اگر همون ساعت بیاد درهم مخصوص رو بده بده، امتصال هر دو امر رو کرده، هم امری که گفت اعت زیدن درهم امتصال شده، هم گفت اعت زیدن درهم مخصوص کذا، این هر دو امتصال برای که اون درهم مخصوص هم در اون ساعت دار میده، این هم امتصال هم دیگه چه فهم میکنه هر بله. اگر آمد و این کار نکرد در اون ساعت مخصوص فقط مطلق و درهم را داد، اینجا چه بسا ممکن است اون مقید می گفته اعت زیدن درهمن مخصوصا اتصال نشده، اینجا قهرن باید دوباره برد یه درهم مخصوصی را هم بدهد. چرا؟ برای که امتصال امر مطلق شد اما امتصال امر مقید نشده. برای ماجارزا محمد اینجا همین شد، اگر شما نافلت المغرب را جدا آوردی بدون ذکر خصوصیات آیت هایی که تو نماز قفیله امتصال امر مطلق نافلت المغرب انجام، امتصال امر مطلق شد، اما امتصال امر مقید به آیت هایی که در دعای نماز قفیله هست امتصال نشد. پس شما میتوانی نماز قفیله را جداگانه بیاید، ولی اگر سرکار عالی با توجه و التفات از همون اولی که میخوایی وایسی نافله بخوانی قصد بکنید نافله قفیله ای را که نافله مغرب هم حساب بشید، آیت این نافله قفیله را بخوانید، هم نظر نونه را بخوانید و هم اینده اون مفاد خبر را بخوانید. اگر خواندی چی میشه؟ هم انتصال کردی امر قفیله را، هم سال کردی امر نافله مغرب را، روششی که عرض بکنم این است که مرحوم صاحب مرحوم آقا رضا میفرماید به نظر بنده هیچ استبعادی هم نداره این جهت باشه. بله اگر در امر نافلت و مغرب این قید میکردن به شرط این که در نافله مغرب چیزی نیاری خصوصیت تضا باشه، این اگر بود البته با نافله غفره نمیسا، ولی هفتی خصوصیت دستور نداری. دستور اینی که شما بعد از نماز مغرب داره کن نافله چار کن نافله مغرب بخواد و چه اشکال داره بنده همون نافله مغرب را دو رکعتش غفره حساب میکنم. روشن شدی چرد و این بیان مرحوم حاجی رضا میخواد تداخل رو با این وسیله درست بکنیم. اون عرضیم که دیروز بنده عرض کردم حضورتون، من از این مطلب بالاتر اشاره کردم، میخواد اگه عنایت داشته باشید عرض دیروزی بنده بالاتر از حرف حاجی رضا بود. چرا؟ برای که حاجی رضا میخواست بگه که اگر تو آیت این را تو نماز مغرب نیاوردی باز نماز غفله امتثال نشده. درست حرف بکنم ایشون اینطوری میخواد بگید اگه نافله مغرب آوردی آیتی رو نیاوردی امتثال به امر غفله نکرد. بنده میخواد بگم نه، بنده بالاتر از این میخواد بگم، من دیروز اشاره کردم این بود که از نظر روایات بنده اینطوری استنباط میکنم که ائمه قربانشون بشن میخواستن ما را بعد از مغرب که اسمش ساعت الغفله بود وادار کنن، تحریک کنن که اون نافله رو همون نافله مغرب را تحریک برای نافلت المغرب. حالا نافلت المغرب هم در یک روایت دستور خاص هم برش وارد شده برای خاطر حاجت. به قول مرحوم شهید راست میگه، مرحوم شهید در ذکر میگه این دستور العمل من روایتش رو نگاه کردم در مصباح که دیروز هم یادداشت فرمودید، اصلا روایت مصباح رو بخوانید اسم قفیله توش نداره کیا، فقط در ذیلش بنا به نقل فلاح الصائل سیر بن طاووس ایشون نقل کرده پشت سر این گفته ولا تشرکوا صلات قفیله را، به ایشون نقل کرده ذیلش ها بلا بنا به نقل مصباح شیخ اصلا اسم قفیله هم نداره. فرموده هر کس بعد از مغرب دو رکعت نماز بخواند، بعد از هم این آیه رو بخونه، در رکعت دوم این آیه رو بخونه، در قنوت این آیه رو بخونه و سأل الله حاجته خود حاجت چه برای بود حالا وقت نماز نافله مغرب میخواد بخونه چه اشکال داره؟ بخونید چون نافله مغرب بنده میخوام همین آیته اینو بخونم این نداره، این از ایش بر نمیاد که تو نباید تو نافله مغربی بخونی. این عرضی که بنده کردم بالاتر از فرمایش حاجه آرزا میشه. بعد بخواهم بگم به نظر من از این روایت به دست میاد که اون چه قضا خواستن این نافله در بعد از نماز بین العشای ناورده بشود، بنابراین هیچ اشکالی نداره که حساب تو نافله مغرب قفله رو حساب کنه. پس شما اگر نافله مغرب رو خواندی که انهو من نماز و قفله رو آوردن هیچ اشکالی هم نداره، میخوای آیتهی رو درش بخواد حاجت خدا برآورده کنه بخواد، یا آیتهی رو درش نخواد خب حاجت هم دیگه موضوع بردی نظر شما نبودی، این عرض بنده به اینجا میتشانده میشن. ولی اگر بناست که نخه پافشاری کنید که بگید خیر آقا ظاهر روایت از نظر مصباح اینی که نماز قفیله غیر از نافله است، این آقایون گفتن دیگه، حالا تنها که نمیخوام بنده اینه، آقایون همین پافشاری کردن و گفتن این که در زیر روایت هم داره ولا تکلیفو نافل و قفیله را، این هم معیده. اگر هم برخص کافشاری این مسئله بکنید باز ما اینجا عرض میکنیم دیگه وقتی ندارد که شما قائل به تداخل میشید یا بگید تو نافلت المغرب آیت این رو بخونید. چرا؟ برای چی بگید تو نافلت المغرب بخونید؟ چرا دیگه این حرف رو زدید که بله نماز قفیله جداست ولی در نافله مغرب میتواند آیتین رو هم بیاره؟ برای چی دیگه؟ برای چی میتونه بیاره؟ ما این مسئله با شما نمیتونه همکاری بکنیم. اگر بناس نافله مستقله باشد دیگه آوردن اون آیتین در نماز نافله مغرب منشأ وجه ندارد که. بنابراین پس اگر آیون قائل به تداخل میشید که فبه هم برای، اگرم نمیشید به نظر بنده باید قفله جدا بود. ولذا ما در رساله هم نوشتیم و اینا البته ما قبول کردیم این علمه که شما اگر میخواهید به جای نافله مغرب بیارید احتیاطش به اینی که
به رجاء المطلوبیه بیاریدش. حتما نگید به اینکه این نافلت المغربه، به رجاء المطلوبیه آورده بشود و به جای نماز نافله مغرب هم حساب بشه. این به نظر بنده دیگه هیچ اشکالی نداره، هم امتثال امر نافله مغرب شده باشه هم امتثال امر نافله قفیله، به نظر بنده این صحیحه. بله بله، چهار رکعت نافله مغرب میکنه، دو رکعت شو به نام قفیله حساب کنه، بله دو رکعت نافله مغرب، اینم نافله مغربه مطابق به نام قفیله هم حساب بشه. عرض شود که یک نکته دیگر این است که بعضی از حضرات نگاه میکنید اول شب نمیرسن نماز مغرب شاشونو بخونن، مثلا یا مسافرن شدن تا میان منزل دیر میشه و وقتی میرسن منزل فصل دو سه ساعت از شب رفته دیگه، شفق هم غایب شده است و اینا شب بالا آمده، حالا بعدن ساعت ده شب حالا میخواد فایس نماز مغرب شا بخونید، الان قفیله رو میتونه بخونه یا نه؟ اینم قابل بحث دیگه، قفیله در این موقع آوردن داره یا نداره، اگر بیاره قضاست یا ادای، این مطلبی است که قابل بحث. عرض شد که بعضی از علما ازشون برمیاد که گفتن نماز قفیله مال ساعت الغفله است، ساعت الغفله، ساعت الغفله همون بینه مغرب هست و تا قیوبت شفق این وسط، که همون موقع که قرمزی طرف مغرب هست، گفتن این مال این بین، پس بنابراین اگه این بین نماز قفیله رو نیاورد دیگه تمام شد دیگه، دیگه وقت نماز قفیله گذشت. حالا اگر در نوافل قائل به قضا شدید که خب قضا شد، ولی اگر بگید نه این ساعت الغفله خصوصیت نداره که این وقت بیانید، نماز مال این وقت هست به اعتبار بین الاشاعین، یعنی بین ثلاثین، هر جا که نماز مغرب رو آوردیم قبل از نماز عشا قفیله رو بیار، کما که تو بعضی روایات ها داره بین الاشاعین، بین الاشاعین بیارش، اگر بین الاشاعین خیلی حال من اون وقت نماز نیوردم ساعت در رفتم نماز مغرب عشا رو بودم، خب باز بین الاشاعین هست و میتونه نماز قفیله رو بیاره. این مطلب هم قابل بحثه. بعضی از آنون گفتن که این مال ساعت الغفله، گفتن اگه ساعت الغفله خیلی خواه، اگه ساعت الغفله هست پس بنده بخوام نماز قفیله رو اول اذان که گفتن اذان رو گفتن، همین نماز مغرب رو نیاوردن، میخوام نماز قفیله رو بخونم، میشه دیگه، مال وقت دیگه، ساعت الغفله هست بخش بخوام، این میشه مرتضی شد، این میشه که چرا بودن مال ساعت و نقله باشه یعنی بیارم ولو قبل از نماز مغرب، این اشکال کردن اونایی که خواستن قبول نکنن که این ساعت و نقله هست، گفتن این مال سلاته، ما بین سلاته نباید، این اشکال کردن، ولی خب انصافا این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای که ممکنه ما بگیم از لسان روایات اینجوری برمید که مال ساعت و نقله هست بعد سلاته، این بعدیت هم موضوعیت باشه، این انصافت میشه جواب داد، این اشکالی نداره که ما بیام بگیم چون چنینه پس بنابراین باید من قبل صلات مغرب بیارم. ما عرض میکنیم به نظر بنده اگر بناست که این نماز در ساعت الغفله آورده بشود، که مثل ظاهر روایات این خاندیم این بار ساعت الغفله، بنده نوشتم که بعد از گذشتن این ساعت الغفله دیگه نمیتونه به قصد ورود بیاد، نماز قفیله را به قصد ورود بیاد، اگر بخواد بیاره باید به قصد رجا بیاره. بنده خودم همینطورم، اگر وقت این شد دیگه از نماز قفیله، قفیله را به قصد رجا بیاره بشتید، دیگه اطمینان نمی کنم، جرأت نمی کنم که بگم وارد بشتید، اینه که احتیاط بیشتر این که به قصد رجا بیاره. این هم راجع به این مسئله که این هم تمام دیگه. مطلبی که در دنبال این بود نمازیست که عبارت از نماز وصیت، اونم دیگه چیزی نداره، بحثش به همین کیفیتی، فقط من روایت شو براتون بخونم و دیگه اون بحث خاصی نداره، که یکی از نمازهایی که باز گفتن آیا به نماز نافله مغرب میشه حساب بشی یا نه، صلاة الوصیت. صلاة الوصیت بنا به اون نقلی که در مصباح مرحوم شیخ طوسی رحمت الله وارد شده، این حدیثی که در اینجا داریم، حدیث از شاید چون در این وسائل نیست، در وسائل جلد پنجم، من متن حدیث رو در خود کتاب برات میخونم. حدیث عبارت این از در مصباح مرحوم شیخ علی صادق علیه السلام، حدیث یک باب 17 از ابواب بقیت و صلوات المندوبه، جد پنجم وسائل شیعه. حدیث به این صورت داره که علا ما فی المصباح شیخ عن صادق علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال اوصیکم برکعتین بین الاشائین یقرأ فی الاولا الحمد، در رکعت اولا حمد بخونه، و اذا زلزلت الارض ثلاث عشر مره، یک سوره حمد و 13 مرتبه سوره اذا زلزلت، و اذا زلزلت الارض ثلاث عشر مره، و فی الثانیه در رکعت دوم الحمد مره، یک بار هم، و قل هو الله احد 15 مره، قل هو الله 15 مرتبه بکنه. اینو بهش میگن صلات الوسیله، حمد و 13 اجازه در رکعت اولا، حمد و 15 قل هو الله در رکعت دوم. فان فعل ذلك فی کل شهر، اگر در ماه یک بار این کار انجام بده، کان من المؤمنین، این جزء مؤمنین حساب میشه. و ان فعل ذلك فی کل سنه، اگر سال یک بار این نماز رو بخونه در سال یه بار بخونه. و ان فعل ذلك فی کل سنه کان من المحسنین، این میگه کراست. و ان فعل ذلك فی کل جمعه مره، اگر در هر جمعه یک بار بخونه، شب جمعه به جمعه مثلا، کان من المخلصین، از اهل خلوص. و این فعل ذلك کل لیله، اگر خدا توفیقش بده هر شب بخونه، پیغمبر خدا فرموده که زاحمنی فی الجنه، زاحمنی، این دیگه در بهش مزاحم من، این مظاهر من میشه در بهش، زاحمنی فی الجنه ولم یفت ثوابه الا الله، ثوابشو به جز خدا کسی نمیتونه احصا کنه، ولم یفت ثوابه الا الله. حالا مزاحمت پیغمبر در بهش چی رو اذیتش میکنه؟ کنایه است که الله ان شاء الله اهل بهشت میشه. خیلی سعادت میخواد که سایت بتونه نماز هر شب کنه. خیلی گوه این روایتی که نقل کردنه مرحوم سید در قرآن خیلی سفارش میکنه که این نماز وصیت رو بیارن خواهد. حالا اگر همه وقت نمیتونید الان سال یک بار رو بیارید نماز وصیت، سفارش خیلی شد. بعد تقدیر این نماز وصیت هم بعد یا خواستم بگم که شاید بشه به همون نافله مغرب هم حسابش بکنیم، یعنی نافله مغرب رو که بیاریم رکعت اول به نام قفیله بشه، دو رکعت دوم را به همین دستور بیارید بشه نماز وصیت، هم نماز وصیت باشه هم نافلتون مرده. و اگر این کارم بکنید از جد به اقوار رجا اشکالی نداره، این هم هر یه بحث جدایی نداره که من بخوام براتون مرتلتون بکنم دیگه، بحث امروز خواهم تمام کنم برم دنبال بحث اون قدیه. این نماز و قفیله را که دیروز اشاره کردم راجع به قدیه یزید و اینها، خیلی من دیشب و روز صبح و همطور گشتم، البته یک جا پیدا کردم ولی باز دلم میخواست داستان مفصلش رو به دست بیارم، تا متاسفانه زاد المعاد دیگه پیدا نکردم، دستم نبود، هرچی گشتم کتابام نمیدونم کجا گذاشته بودم. عرض شد مفتاح الفلاح پیدا نکردم، داشتم مفتاح الفلاح پیدا شدم، ولی که در کتاب ریاض القدس در جلد دوم صفحه 333 آیون مراجعه کنن اگر دلشون خواست، در اینجا مرحوم واعظ قزوینی رضوان الله، الحمدلله اصل قضیه پیدا شد برای من، تردد مطمئن شدم
البته شاید شجره طوبا مرحوم آقای حائری هم داشته باشیم، من یادم میاد اونجا تو ذهنم بود هر، ولی چون الان اینا کتاب دستم نبود هر چی گشتم پیدا نکردم، یعنی کتاب پیدا نکردم نه مطلب پیدا نکردم. عرض که در اونجا در ریاض القدس در جلد دوم در صفحه 333 ایشون آخر کار جریان یزید رو تمام میکنه، اشاره میکنه که بعد از سجاد سلام الله علیه دستور نماز و قفله را به یزید دادن ولی این بدبخت موفق به خواندن نشد و عذبه الله عذابا علیما. بعد جلوش میگه که این مطلب رو در کتاب ادعیه و رسالجات مستور است که من متاسفانه کتاب ادعیه رو گشت کردم این کتاب قدیمی دستم نرسید که برم ببینم، حالا اگه آقایون بازم رفتن دیدن حال و حوصله‌ای داشتید ببرم نشان بدید خیلی خوشم میاد که اقلا اینه توی دفترچه رو یاد داشت بکنم جریانم این نماز و قفله اونجا دستور رو وارد کرده. انسان اطلاعات تاریخی داشته باشید براتون خوبه، انسان بعضی چیزها رو در تاریخ ببینه. حالا در صحت صحبش نمیخواب خیلی زیاد صحبت بکنم که چه اندازه اعتبار داره نداره، از اصل قضیه تاریخی خیلی جالبه. اینم راجع به این مطلب خواستم حضورشون عرض کرده باشم که بی مدرک این جمله رو اشاره، البته من از بزرگوارم شنیده بودم ولی در این حال خودم کتابم خوانده بود. اینم راجع به این مسئله مسئله تمام شد دیگه. دیگه از بحث نوافلی که تا حال صاحب جواهر بر خدا رحمتش کنه می‌نویسه میگه من خیلی دیگه طولانی کردم و اینا، میگم خدا رحمت کنه صاحب جواهر این کارا می‌کنی طلبای ما حوصله ندارن، من که حوصله دارم طلبا حوصله ندارن دیگه. میگم خب خیلی نداره، حالا ما نباید تلاشم به حوصله نگاه کنیم، فکر ما نداریم نابت بشه دیگه، عمر ما کفاف نمی کنه دوباره این درس رو بدیم. و سلام نام تمام هرچی این درس های ما داره بینیم و سلام آخرش هم بگیم و سلام علیکم و رحمتم، دیگه عمر ما کفاف نمی کنه دوباره بینیم نگی رسیم این فکر میشه به این زودی. بنابراین اینا یک باره تمام حالا هرچی گفته شد نگفته شد این هی آقا اینه بندازید این عرض بشکنید خوشا به سعادت بزرگان زمانی گذراندن که فقه کامل را در اختیار ما گذاشتن. 30 سال بر اون صاحب جواهر زحمت کشید جواهر. حالا میگم چقدر اون مرد زحمت کشید کل فقه را با اون تفصیلی خوشا به سعادتش خوشا به سعادتش تمام بحث و حتی باب عتق و مکاتبات همه را مفصل نوشید، هیچی رو فروگذار نکرد صاحب جواهر که خوشا به سعادتش. خب از این مطلب تمام شد دیگه. حالا عبارت شرایط، البته در عبارت شرایط مباحثی هم داریم توش که درش قسمت نوافل اشاره شده ولی دیگه به این صورت نیست که الان مذاکره کردیم. عبارت محقق در شرایط بعدش داره که و تسقط فی السفر و تسقط فی السفر نوافل الظهر و العصر، فرموده در مسافرت نوافل زهر و نوافل عصر ثابت می شود. این مسئله سقوط نوافل که نوافل نهاریه بهش میگن در سفر بلا خلاف فیه ظاهرن بین علما خلافی نیست که معترف بهی غیر واحد بل فی صریح روزه و ظاهر و سرائر او صریح ها ظاهر سرائر بل فی صریح و عدل خلاف و غیره بلکه از خلاف شیخ و غیره ایشون الاجماع اجماع داریم که مسئله اینی که در سفر نافل ثابت میشه که ظاهر ذکر و عدل مقتبر و المنتها بعد و الامالی. این بزرگان که کار بالاتر گذاشتن، نه تنها اجماع بلکه گفتن حیث نسبه او الى دین الامامیه، فرمودن این دین امامیه بود که نباید در سفر نافلا آورده بشود. مضافاً به این ادله که اشاره کردیم، اجماعی که اشاره کردیم، وجود و نصوص معتبرت مستفیدت از طرفی هم به حمد الله روایات معتبره مستفیده داریم که دالتن علی روایات معتبرهی هست که دلالت بدن میکنه. روایات تماما در باب 21 دیگه من اونجا یکی فقط شماره حدیث رو براتون بخونم. حدیث در اونجا در باب 21 از ابواب اعداد الفرائض جلد 3 مسائل الشیعه همه روایت ها تقریبا اونجاست، حالا در دست گردی جایی دیگه هم هست، ولی همانقدر ما رو بخش اون روایت اون باب هر ما رو کفایت. روایات باب 21 و روایاتشون هم صحیح و سند خیلی هاشون، مثلا اول حدیث محمد ابن مسلم صحیح و سند، سندش هیچ اشکالی ندارد، دارد حدیث 121 ان احدهما علیه السلام یا امام باقر یا امام صادق قال سألته عن الصلاة فتب و عن فی السفر، آیا نماز در مسافرت چطور نماز نافله خوندن؟ قال لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، قبل از دو رکعت و بعد از دو رکعت در روز نباید نافله بخوانی. این مراد نافله النهار، لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. و روایت دیگر باز اینم سندش معتبره، صحیحه حذیفه بن منصور عن ابی جعفر و ابی عبدالله، حدیث دوی همین باب، عن ابی عبدالله علیهما السلام دو بزرگوار، انهما قال، هر دوشون فرمودن، از صلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئا، نه قبل از درکت نماز داره نه بعد از درکت واجب دیگه نماز داره، فقط درکت واجب کفایت میکن. اینم روایت معتبر، سندش هم صحیح. باز سه این باب روایت عبدالله ابن سنانه، اینم صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال از صلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئا الا المغرب صلاه. این روایات یاده، اما شما یاد داشت بکنید که من برم یکی که جمله دیگرم بگم براتون. حدیث چهارمش هم مال ابی یحیی الحنات هم همینطوره، حدیث پنجمش هم مال سقال ابن یحیی همین دلالت رو داره. دیگه بعد خودتون شب مطالعه کنید، من نوشتم تو دفترم شما ها دیگه نمی کنم براتون، رسولی تو سر بیار. حدیث ششم هم عبدالله ابن سلیمان عامری، اینم باز تقریبا به همین مضمون داره، البته مطابق مفصل‌تره، وسطش داره که لما امره الله به تخفیف سفر وضع عن امته ست ترک ها و ترک المغرب لم ینقص منها شیئا، اینم همین دلالت داره. حدیث ابی بصیر حق این باب، اینم به همین صورت. حدیث رجاء ابن ابی الضحاك حشو این باب، اینم به همین صورت. این روایاتی که هشت تو این باب تقریبا دلالتشون بر این مسئله تمام دیگه، حالا اینو بعد یادداشت بکنید و یادداشت. مطلبی که خواستم اینجا اشاره کنم که خارج از روایات هست این نکته، خب از این روایات برمیاد که نافله مغرب دست نمیخوره، نافله الفجر دست نمیخوره، اینا سالگاه سالمی، نماز شب دست نمیخوره، مطالعه میفرمایید روایت ها رو میبینید که به رفت میاد که اینا دست نمیخوره، فقط اونی که دست میخوره نافله نهاری است، نماز ظهر و نماز عصر. و تیرم که ایشالله بعدن خود محقق عنوان داره، اینه بعدن ایشالله صحبت شد، ایشالله بشه فردا صحبت شد. حالا صحبت در اینه، آیا نوافل نهاریه که ساقط می شود همون 16 رکعته؟ اون 16 رکعت ساقط می شود، 8 مال ظهر یا 8 مال عصر، این دوتا داریم همینه؟ یا خیر نوافل نهاریه 20 رکعت ساقط می شود، 20 رکعت ساقط می شود، 20 رکعت بیمه نداشتیم که چرا؟ در روز جمعه قرار بود ما 20 رکعت نماز بخونیم، روز جمعه 20 رکعت داریم، حالا بفرمایید آیا 16 رکعت فقط ساقط میشه یا هر 20 رکعت ساقط میشه؟ این محل اختلاف بین علما واقع شده. بعد یا گفتن که روایات انصراف داره از این که بخواهد و چهار رکعت روز جمعه را هم بگیر، اون دیگه چهار رکعت رو نمیگیره. پس روزای جمعه بخواد اون چهار رکعت رو بیارد، به نظر ما اشکالی نداره، این روایات ثبوت او رو میگیره. ولی صاحب جواهر در مورد به نظر بیشتر ذهن من میاد که ثبوت اونا رو بگیره، از روایات به دست میاد که ثبوت اونم بگیره. من درک میکنم باید هم چنین باشه، ظاهر اینه که بگیم ثبوت اونو میگیره. چرا؟ لوجهی، یکی این که در روایات تعبیر شده به نهار نوافل و نهار، نوافل و نهار ظهر و عصره، ظهر و عصر هر دو نماز نافله ای داشته باشه. ولی هم بود لا تو تقوی به نهار شیعا، دیگه غیر از نماز صبح که اون محل بحثه که اصلا روز باشه که انشاءالا بعدا صحبت چی میکنیم، و لا لا تو تقوی به نهار شیعا، همین رو باید خاندیم نگاه کنیم ریه دیگه، لا تو تقوی هم که نافله نیا، اون چهار رکعت نماز جمعه نافله است دیگه. بنابراین این پس انصافش اینه که ما باید همین رو تصمت بدیم که این نمیگیره اون روایت رو، یعنی میگیردش و داخلش میکنه ساقط میشه. علاوه بر این ما عرض میکنیم باید هم بگیره. چرا؟ برای خاطر این روایتی که در اینجا داریم، روایت امام اینطوری فرموده، روایت ابی یحیی الحنا حدیث چهارم دارد که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صلات نافلت به نهار به سفر، آیا در سفر بکنیش چیه؟ فقال یا بنی لو صلحت نافلت به سفر تمت الفریضه. فقال فرمایه که لو صلحت نافلت به سفر تمت الفریضه. پسر جان حواست جمع کن دیگه، اگر قرار بود نافله را در سفر بشه بخوانی، پس باید فریضه را تمام بیاری دیگه. حضرت میخواد چی بفهمونه؟ میخواد نکته به دست ما بده، هر جا فریضه اگر پس بخورد از بین رفت، نافلش هم چی میشه؟ از بین میره. خب در سفر جمعه داریم؟ نه، در مسافر جمعه نیست که، ولیس للمسافر جمعه، چون در سفر جمعه ثابت میشه. وقتی خود جمعه ثابت شد دیگه بعد میاد میگه نه نافلش هست. روشن چی میخوام بگم؟ پس بنابراین با دو نکته استفاده کامل میشه که من تعجبم که چطور صاحب جواهر اینو تذکر به ذهن شریفش نیومده بگه، با اینکه این خودش یه موضوعیت داره. وقتی جمعه در سفر ثابت باشد قهرن دیگه نافلش هست دیگه نمیشه بگیم ناقله رو بخوان ولی نماز جمعه نیست، نمیشه گفت پس ولو صلحت نافله فی السفر تمت الفریضه، باید فریضه شد دیگه، در حالی که ما اونجا دو رکعت کم میکنیم در اینجا که خود سفر اصلا نماز جمعه رو ثابت میکنه. پس بنابراین به نظر بنده حد صاحب جواهر خیلی درسته و دلیلش هم درست است و محکمه و باید از هر ثابت بشه. حالا مسئله مطهره ان شاء الله باشه که فردا براتون بگم. غفر الله و رحمت الله.